أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در عبادیت و تصحیح قصد تقرب و ترتب ثواب بر اوامر مقدمی و فعل مقدمات بود. مرحوم محقق نائینی از جمله اقوالی که در مسئله نقل فرموده، عکس اون قولی است که ما عرض کردیم. گذشت اینکه اوامر غیری ولو نسبت به مخالفتش استحقاق عقوبت نیست، جدای از عقوبت ترک ذل مقدمه، اما نسبت به امتثالش ترتب ثواب و امکان تقرب هست. یکی از اقوالی که مرحوم نائینی در مسئله نقل کرده عکس این قوله، یعنی فرموده در مخالفت اوامر غیری و در ترک مقدمه که مستلزم ترک امر نفسی و واجب نفسیه استحقاق عقوبت هست، ولی در امتثال امر غیری استحقاق ثواب نیست. این حرف خیلی غریب به نظر میاد، چون لازمه این کلام که انه اینه که کسی که ترک واجب بکنه به ترک مقدمش مستحق عقاب متعدد باشه، و اصلا این حرف گفتنی نیست. نمیدونم مرحوم نائینی این حرف از کجا حکایت رو نقل میکنه. معنای استحقاق عقوبت به ترک مقدمه و عدم استحقاق ثواب به فعل مقدمه، حالا این که با انجام واجب بیش از یک ثواب نیست، بسیار خوب، خیلی خلاصه امر غریبی نیست. حالا ولو ما گفتیم نه، با انجام مقدمه و امتثال امر مقدمی ثواب متعدد میشه، اما این که با ترک مقدمه استحقاق عقوبت به واسطه ترک مقدمه، خب در حالی که نمیتونید بگید که ترک خود ذل مقدمه و واجب موجب استحقاق عقوبت نیست. استحقاق عقوبت بر ترک مقدمه با لزوم استحقاق عقوبت بر عصیان ذل مقدمه، خب مستلزم تعدد عقوبت در ترک واجبات به ترک مقدماتشه، و این حرف اصلا قابل تفوه نیست تا اینکه بخواد به کسی نسبت داده بشه و بعد بهش اشکال بشه. من گمان میکنم منظور این قائل، ولو عبارت محقق نائینی قدس سره یا مقرر نائینی مرحوم کاظم قاصره، منظور این قائل همانی بود که قبل اشاره شد در ذیل کلام مرحوم آخون، و اون استحقاق عقوبت عند ترک المقدمه، که به مجرد ترک مقدمه استحقاق عقوبت بر عصیان ذل مقدمه مترتب میشه و دیگه صبر نمی کنن که وقت منقضی بشه، کسی که وضو نگرفت تا زمانی که فقط دیگه تمکن از صلات داره، دیگه تمکن از وضو برای صلات نداره، این شخص یعاقب و بر عصیان امر به صلات و الوضو. دیگه صبر نمی کنن آفتاب غروب کنه، قبل از غروب آفتاب با تعجیز نفس از امتثال که انه این امر مترتب بیشه. به هر حال این تو کلام مقرر مرحوم نائینی آمده همون طوری که بیان شد. و کیف کان نسبت به استحقاق ثواب برای امر مقدمی، همانطوری که ما عرض کردیم گفتیم که امر بعیدی نیست، محل بحث ما هم باید توجه داشت. همانطوری که مثال هم می زدیم، مقدمات عقلیه واجبات نفسی است، مثل نصب سلم و مانند اینها. و اما مقدمات شرعیه از قبیل وضو برای صلات و قیود مثلا قبله و لباس، طهارت بدن و امثال این امور، فلا ینبغی الشک در این که موجب استحقاق ثواب متعدد نیست. از شما خواستن نماز با بدن پاک، خب شما وقتی که بدنتون پاکه در حال نماز، این شرط مفروضه. اینطور نیست که یه ثواب برای نمازتون بدن، یه ثواب برای پاک بودن بدنتون در حال صلات. بله، اون مقدماتی رو که قبل دارید شما تهیه می کنید، قبلا لباستون رو دارید می شورید مثلا، برای اونها ثواب بله. و اما اون شرط حاصل حال صلات که عبارت از طهارت بدنه، این گونه نیست که دیگه یه ثواب اون یه ثوابم این. کما این که نسبت به وضو، کسی که وضو میگیره جدای از بحث این که وضو مستحب به نفسیه، یه ثواب برای نماز یه ثواب برای وضو نمیدن. به شما گفتن که نماز با طهارت، خب نماز با طهارت به اینه که شما وضو بگیرید دیگه، ولذا یک ثواب مترتب بر صلات متطهرنه، نه اینکه یک ثواب برای طهارت یک ثواب هم برای صلات. پس بنابراین این که ما گفتیم نسبت به مقدمات ثواب مترتب میشه، استحقاق ثواب هست و قصد تقربم به اونها ممکنه، منظور اون مقدماتی که از قبیل معده، از قبیل مقدمات تکوینی است، مثل نصب سلم و مانند اون. و الا شروط معتبر در عمل، خب اینا مقدمات صحت عمله. شما نماز با طهارت میخونید، برای نمازتون یک ثواب، طهارت یه ثواب دیگه نداره. از شما نماز با طهارت خواستن، نماز با طهارت به اینه که وضو هم بگیرید. پس بنابراین اصلا خود اشتراط صلات به خصوصیت و شرطی مستدعیه که اون شرط شما اگر تحصیل بکنید، ثواب مقرره برای عمل، ثواب بر اتیان به این عمل با اون خصوصیت و اون شرطه، نه اینکه برای اون شرط یک ثواب دیگری مترتب میشه. کما اینکه این نکتم تو کلام مرحوم نائینی آمده، در قضیه مقدماتی که از قبیل مقدمات تولیدیه، در اونها هم ثواب مستقلی اصلا معقول نیست. اگر به شما گفتن یک غذایی پخته بشه، پختن این غذا به چیه؟ به اینکه ایجاد حرارت و ایجاد آتشی بکنید برای پختن غذا، این سبب تولیدیه. این طور نیست که پختن یه ثواب داشته باشه، ایجاد اون سبب پخته شدن غذا یک ثواب دیگه ای داشته باشه. چون پختن یعنی چی؟ به اینکه شما آتش رو، حرارت رو زیر غذا قرار بدید دیگه. اون چه محط کلام بود و محل بحث بود از قضیه استحقاق ثواب و امکان تقرب به امر مقدمی زائد بر تقرب به امر ذل مقدمی، این در مقدماتی از قبیل معده که از قبیل امور تکوینیهی که ترتب ذل مقدمه بر اونها قهری نیست. اینجاست که طرف وقت که مقدمه رو انجام میده، بر این مقدمه استحقاق ثواب و قصد تقرب گفتیم محظور نداره، به بیانی که قبل گذشت. مثلا خود وضو گرفتن که معلوم نباید ثواب مستقلی داشته باشه، اما مقدمات وضو گرفتن که از قبیل معده، مثل کندن چاه و امثال اینا، این محط بحثه. و الا اینکه خود وضو گرفتن اصلا صلات متطهرن یعنی چی؟ یعنی صلاتی که وضو هم قبلش گرفته باشید دیگه. معنا نداره بگیم امتثال امر صلاتی یه امر، امتثال امر غیری یک ثواب دیگری رو مستدعیه. خب
سبب برای
ثواب برای اون مسببه، چون اونی که واجبه مسببه، و این مقدمه دیگه ثواب مستقلی رو این علت و این سبب ثواب مستقلی نمی طلبه، چون معنای ترتب ثواب و استحقاق ثواب بر اون امر مسبب مثل پخته شدن غذا، معناش اینه که شما ایجاد حرارت بکن تا اون غذا پخته بشه. اصلا چون تحقق اون بدون این ممکن نیست. یکیان که به این معنا که این نه مسببم اختیاری است به اختیاریت سببش، اما اونی که موجب استحقاق ثوابه همون مطلوب نفسی مولاست. این مطلوب غیری و این سبب ثواب مستقلی رو نمی طلبه، برای اینکه اگر بخواد این ثواب مستقلی رو بطلبه، آیا امتثال اون امر ذل مقدمی و مسبب بدون این سبب اصلا امکان داره تا شما بگید که خب اون یه ثواب این یه ثواب؟ اصلا معنای این که شما اون مسبب رو تولید بکن اینه که سببش رو ایجاد بکن، اما بخلاف این که شما نما پشت بام برید، اون مطلوب یه مطلوبه، نصف سلم یه مطلوب دیگریه که ممکن نیست اون مطلوب نفسی بدون این مطلوب غیری محقق بشه، اما اونا دو شیئن. اما در مورد تولیدیات اصلا دو چیز نمیتونه در خارج باشه. معنای تولید مطلوبیت مسبب تولید اونه، تولید اون به ایجاد سببه. بله تولید مطلوب نفسیه، و این فعلی که میگید فعل مقدمه، این در حقیقت عنوانیست برای همون مطلوب نفسی که عبارت از اون پخته شدن غذا هست. چی؟ موجب امر غیریش موجب مقربیت نیست دیگه. بله که فرض اینه، منتها حالا اشکال اونجا چجور حل میکنیم ما را عرض خواهم کرد. یعنی فرض اینه اصلا قضیه این که وضوع از ما مطلوبه، این معناش ترتب ثواب بر این وضوع زائد بر اون چه گفته شده نماز با وضوع این ثوابش چیز دیگری نداره. حالا خواهد آمد که حالا اون روایاتی که میگه مثلا وضوع مثلا نوره و مثلا خودش یک اجری داره، اونو باید چجوری معنا کرد؟ اصلا اگر بنا شد وضوع شرط صلاته، شرط شرعی صلاته نه مقدمه تکوینی صلات، یعنی شرط صحت صلاته، نصب سلم شرط صحت کون علی الصحت نیست، منتها توقف تکوینی داره، اما این شرط صحته. یعنی شما اگر می توانستید نماز بدون وضوع انجام بدید، نماز مع الطهاره بدون وضوع به درد نمی خورد، شما باید وضوع می گرفتید، چون شرط عبارت است از وضوع گرفتن. خب اگر گفته من نماز با وضوع می خوام، خب نماز با وضوع می خوام، گفته برای نماز با وضوع هم انقدر اجر می دم، خب معنا نداره بگید که دو اجر هست، یه اجر برای نماز، یک اجر برای وضوء. استحقاق نیست. بله شارع تفضلا بگه که یه شیئی رو که موجب استحقاق مثوبت نیست تفضلا من ثواب میدم، اشکال نداره. کلام این بحث در استحقاق بود، استحقاق ثواب. اگر گفته نماز با طهارت اینقدر ثواب داره، خب این معناش اینه که شما باید نماز رو بخونید با فرض انجام طهارت دیگه، بعد بگیم خب این انجام وضوع هم یک ثواب جدایی براش هست. یعنی چه انجام وضوع یک ثواب جدایی براش هست به عنوان استحقاقی؟ بعد از آنی که صلات متطهرن یه مطلوبه و تحقق این، مثل این که بگن در اجزا شما نماز بخونید، تکبیر و قرائت و رکوع و سجود تا آخر، بعدم این قدم ثواب داره، بعد بگن برای تکبیرم یه ثواب اینجوری بهتون میدن، وقتی شما میگن که صلات این اجزائه، انجام این اجزا موجب این ثوابه، خب جز موجب استحقاق یک ثواب دیگریه، اصلا این اصلا معنا نداره دیگه. برای اینکه اون ثواب مقرره بر کل، یعنی این جز هم در بر میگیره. این که این جز یک ثواب خاصی استحقاق درش، این موجبی نداره. نه، اصلا گفتیم امر غیری، اگر کسی قائل به امر غیری هم بشه در اجزا نیست. بله، وضو امر غیری داره، ولی این امر غیری موجب استحقاق ثواب نیست. اجزا که امر غیری نداره، چون که اجزا عین مرکبه و مرکب عین اجزا. وضو غیر از صلاته، اما تقید صلات به وضو که جزء صلاته. اگر تقید صلات به وضو جزء صلاته، تقید صلات به وضو، خب تقید صلات به وضو یعنی چی؟ یعنی که باید شما وضو بگیرید دیگه برای حصول اون تقید. پس بنابراین اون مزدی که برای صلات متقید به طهارت قرار دادن، درش فرض شده شما وضو هم بگیرید. اصلا معنای امر غیری اینه، تقید صلات به اون دیگه میشه صلات متطهرن. امر به وضوء صلات یعنی صلات متطهرن. داره دیگه، یعنی در حقیقت این خودش یه مطلوب دیگه ایه در حال واحد محقق بشه. یعنی کسی که نماز میخونه و در این نمازش مثلا فرض کنید سوره یاسین میخونه، خب این علاوه بر این که نماز خونده، سوره یاسین هم خونده، اما اونجایی که فرض اینه به عنوان اون اجزاء صلاتی به همین مقدار، اگر بنا بشه فقط امر به اجزاء که نمازو بخون، معناش اینه که رکوع و سجود و سوره نمازم بخون، بگیم خب این که سجود و انجام بده یه ثوابی غیر از نماز بخون داره. این اگر یک عنوان دیگری برش منطبق غیر از امر غیری فبها، ولی به عنوان امر غیری و اینکه جزء نمازه، مستدعی استحقاق ثواب دیگری نیست. بله، خب پس بنابراین هیچ محذوری در استحقاق ثواب گفتیم بر امتثال مقدمه نیست، امر غیری نیست. اما منظور ما از این که استحقاق ثواب بر امر غیری در غیر اسباب تولیدی و در غیر موارد شروط شرعی، که در این موارد اصلا استحقاق ثواب مستقل درش معنا نداره، چون در حقیقت اون شرط مثل جزء نماز، همان طوری که استحقاق ثواب مستقلی بر جزء نماز معنا نداره، استحقاق ثواب بر اون تقید صلات به اون شرط هم معنا نداره.
عمل عبادی جداگانه ای هم باشه که شارع اومده باشه شرط کرده باشه، این خدا مشکلی نداره. یعنی حضور ما عمل عبادی جداگانه بگیریم ثواب داره، شارع اومده باشه شما عمل عبادی
اشکال نداره. این حالا اون بیانی که بعد خواهم داد به عنوان امر مقدمی دیگه ثواب نداره، یا عمل عبادی مستقلی ثواب داره.
اون عمل عبادی هم
حالا خواهد آمد دیگه. مرحوم آخون اصلا مشکله عبادیت طهارات ثلاث رو با همین میخواد حل کنه. بعد از این امر منتهی شد به قضیه توجیه عبادیت طهارات ثلاث. بنا شد که حالا مرحوم آخوندی که بناش این بود که امر غیری نه موجب استحقاق ثواب موافقتش و نه هم مقربه، و این که موجب استحقاق ثوابم نیست چون مقرب نیست، و ملاک در استحقاق ثواب مقربیته، کما این که ملاک در استحقاق عقاب مبعدیته. خب مرحوم آخون قدس سره الان دیگه گیر میکنه در رابطه با طهارات ثلاث. در طهارات ثلاث ایشان میفرماد ما مبتلا به هر دو اشکال هستیم. گفتیم دو اشکال در مقام هست، یکی اشکال ترتب ثواب و دیگری اشکال قربیت و قصد تقرب. خب در طهارات ثلاث هم گفته شده ثواب برش مترتبه، و هم گفته شده در طهارات ثلاث قصد قربت محقق میشه، نه اینکه قصد قربت محقق میشه که باید قصد قربت شکل بگیره و محقق بشه، شرط هم هست. و رضا دو اشکال مرحوم آخون قدس سره زیر اینجا متعرضه، اشکال ترتب ثواب یک، اشکال قصد قربت دو. اشکال قصد قربتش هم از دو حیثه، امکان تمشی قصد قربت این یک، دیگری شرطیت قصد قربت، نه صرف امکان قصد قربت. شما در اوامر توسلیه امکان قصد قربت دارید، امر به اداء دینتون رو ممکنه قصد تقرب هم بهش بکنید و رو شرط امتثال نیست، اما قصد قربت امکان داره و لذا شما اداء دین رو با قصد قربت بکنید کار عبادتی انجام دادید و امکان هم داره، ولیکن که شرط نیست. اما در باب طهارات ثلاث نه فقط امکان تمشی قصد قربت که اشتراط قصد قربت. خب این دو اشکال در طهارات ثلاث که باید چه کرد. اینجا مرحوم آخون قدس سر رو با اون مبنایی که داشت که قصد تقرب به امر غیری ممکن نیست چون امتثال محقق نمیشه، استحقاق ثواب نیست. حالا مثل ما که از همون اول گفتیم اشکال در نطفه حل شده است، چون اگر بناست که قصد تقرب به امر غیری ممکنه، ترتب ثواب بر امر غیری و موافقت امر غیری محذوری نداره، ما که در عبادیت طهارات ثلاث دیگه مشکلی نداریم. مشکل مال مرحوم آخونده که گفت به اصطلاح امر مقدمی نباید مصحح قصد قربت باشه، امر غیری موجب استحقاق ثواب نیست. ایشون باید بیاد حالا اوامری که در باب طهارات آمده هم نسبت به اشتراط قصد قربت هم نسبت به ترتب ثواب، این مشکل رو در این روایات ایشون باید بیاد حل بکنه. این که وضو نوره و این که خلاصه هر قطره ازش چه ثوابی داره تا چه برسه خود افعالش، ایشون باید این مشکل رو حل کنه. میدونم جزء شروط شرعیان، ولی بنا شد شروط شرعی قصد قربت درش اشکال نداره دیگه، ثواب مستقلی بر این شرط شرعی نباید باشه. ثواب نیاز به توجیه همون یعنی اگر بخواد ثواب مستقلی باشه ما این ثواب رو عرض خواهیم کرد، ولی اصلا مشکل اساسی ما قضیه ثواب نیست. ثواب بحث کلامیه، این مقدمه و تمهید بر اون اصل بحث اصلیه که کیفیت قصد تقرب به طهارات ثلاث. مشکل اینه در حقیقت، مشکل فقهی اصولی اشتراط طهارات ثلاث به قصد قربته، و اگر مسئله ثواب رو در طهارات ثلاث مطرح میشه و در مقدمه مطرح میشه، تمهیداً برای قضیه امکان قصد قربت و کیفیت تصحیح عبادیت طهارات ثلاثه. مرحوم محقق آخون قدس سر رو از این اشکال به هر دو شقش، هم اشکال از حیث شرطیت قصد قربت و هم اشکال ترتب ثواب، پاسخ میده به یک پاسخ، و اون این که طهارات ثلاث عبادیتش به امر نفسیه نه به امر غیری. وضو یا غسل جنابت این عبادیتش به واسطه لا صلات الا به طهور نیست. عبادیت وضو و غسل جنابت به امر به وضو و غسل به عنوان مستحب نفسیه. ان الله يحب المتطهرين، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خدا طهارت رو دوست داره، حالا نمازم نخونید نخونید، خود با وضو بودن حالا گفت نماز نخونید نخونید، طرف میخواد بره دزدی، میخواد بره گناه، خب حالا با وضو بره، خود نه اینکه دزدیه با وضو یک عجزی داره، غرض اینه که خود با وضو بودن در تمام حالات ولو غیر حالت صلات، در حال دزدی طرف با وضو باشه، کون علف بهاره مطلوب و نفسیه. مرحوم آخون میگه استحباب نفسی طهارت منشأ قربیت در طهارات صلاته. پس طهارت و وضوی امر نفسی داره. خب اگر طهارت یک امر نفسی داره، غسل جنابت امر نفسی داره، وضوی امر نفسی داره، خب میمونه شارع آمده برای نماز این وضو رو شرط کرده، برای نماز این غسل رو شرط کرده. خب اون وضو و غسلی که شارع شرط کرده چیه؟ اونیه که مستحب به نفسیه. یعنی اون چه مستحب به نفسیست و امر نفسی و نه امر غیری، امر نفسی داره رو یه امر غیری هم بش کرده. امر غیری موجب نمیشه که اون امر نفسیه شه از بین بره. اونی که عبادتون فی حد نفسه، اون آمده شرط عمل دیگری قرار داده. مثال براتون بزنم خارج از این موره، شارع آمده گفته شرط اعتکاف چیه؟ روزه گرفتنه. صوم شرط اعتکاف. شما روز ماه مبارکه، روزه خودتون رو دارید میگیرید، آیا این روزه ماه مبارک امرش امر غیریه یا امر نفسیه؟ قطعا امر نفسیه دیگه. صوم واجب و نفسی مثل صلات. شما روز ماه مبارک مخصوصا عشر آخر شهر رمضان برید معتکف بشید، هنیئا لکم، چه اعتکافی. روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در عشر آخر شهر رمضان جزء سنن اون حضرت اعتکاف. این گونه نیست که فقط صوم با امر نفسی بخواد عبادیتش درست بشه. عبادیت صوم با اون امر نفسی به صوم عبادیتش جوره. شارع میگه اونی که فی حد نفسیه عبادته، اونی که امر نفسی داره، اون شرط یک عمل دیگری هم هست.
نه
اون براست این که مقدمه فرض اینه که وجوب نفسی که دیگه نداره به عنوان نمیتونه. اون ببینید اون که جز که وجوب نفسی که نداره، وجوب ضمنی داره. خب وقتی وجوب ضمنی داره، خب وجوب ضمنی یا وجوب غیری درش لغو دیگه. وجوب غیری یعنی این شیئی رو که برای شیئی آوردن. وجوب ضمنی یعنی چی؟ یعنی شما باید این جزء رو رکوع و سجود رو باید بیارید. اصلا لغوه. حالا جدای، حالا جدای از بحث اجتماعی مثل، اصلا اونجا اصلا امر به شیء مستدی امر به مقدمیت مغایرت میطلبه. اونجا علت عدم مطلوبیت غیری اجزا اینه که تعددی نیست و وجوب غیری مستدی مغایرته، و الا وجوب خودشه، این که خودشو بیار، این که دیگه تردیدی درش نیست. خودشو بیار دیگه به عنوان وجوب غیری بیار دیگه اصلا معنا نداره. اما اینجا فرض اینه که چه شما اعتکاف بیارید چه اعتکاف نیارید، فرض اینه که صوم واجب نفسیه، تکلیف نفسی داره مثل صلات. منتها اینی که واجب نفسیه و یک امتثال مستقلی داره، اینو شارع شرط صحت اعتکاف شما میتونه قرار بده. ما اکثر مواردی از این قبیل اشکالی نداره یک شیئی با قطع نظر از امر غیری مطلوبیت نفسی داشته باشه، عبادیتش مفروض باشه، شرطیت قصد تقرب درش با قطع نظر از امر غیری مفروضه. شارع وقتیه بگه اون رو بیار به عنوان امر غیری و اون رو شرط یک عملی قرار بده، اقتضا نمی کنه که دیگه اون نفسیتش، مطلوبیت نفسیش، و اون مشروط بودنش به قصد تقرب، قصد تقرب به چی؟ قصد تقرب به اون امر نفسیه، به اون شی، اونش از بین بره. ولذا حرف مرحوم آخوند قدس سره اینه، ما عبادیت طهارات صلات رو با امر غیری جور نمی کنی. کسی اگر بخواد با امر غیری قصد تقرب بکنه در طهارات صلات، نه، امر غیری بر او ایجاد قرب نمی کنه. این که می بینید قصد تقرب در مثل وضوع هم باید باشه، هم شرطه و هم متمشی میشه، مال اینه که با قطع نظر از امر غیری مطلوبیت داره. اون چه مطلوبیت دارد به امر نفسی، شارع میگه اونو برای صلات انجام بده. یعنی برای نماز هم اگر شما دارید وضو میگیرید، قصد میکنید تقرب به امر چیو؟ امر نفسیه به وضو، نه اینکه قصد میکنید تقرب به امر غیری رو. اگرم قصد امر غیری میکنید، این مشیره به اون مقربه، نه اینکه خود امر غیری ایجاد مقربیت بر شما میکنه. ایجاد مقربیت و مشروط بودن طهارات صلات به قصد تقرب به واسطه اون امر نفسی است که در طهارات هست، نه به واسطه امر غیری. پس بنابراین قاعده من آخوند ایشون میگه مشکلی پیدا نکرد. گفتیم امر غیری بما انه امر غیریون لا یستدعی ثوابا و استحقاقا للثواب ولا یکون مقربا. اما امر نفسی که امر غیری به اون دعوت بکنه، ما نگفتیم که امر غیری میگه حتی امر نفسی هم نباید مقرب شما باشه. ما گفتیم امر غیری موجب استحقاق ثواب نیست، اما موجب نمیشه که استحقاق ثواب بر امر نفسی هم خونسا کنه. امر غیری موجب قربیت نیست، نه اینکه قربیت حاصل از امر نفسی هم ملغا بشه. کم فرقون بین الامره. اگر ما باشیم و امر غیری در باب صلات، این مقتضی قربیت و موجب استحقاق ثواب نیست، ولذا شما مقدماتی رو که برای صلات انجام میدید اونا ثواب مستقلی نداره، قصد قربت با اونا نمیتونید بکنید. مثلا چی؟ اون سایر مقدمات، میرید لباس تهیه میکنید تا در نماز ساتر داشته باشید، حالا از نظر مرحوم آخوند، یا مقدمات تکوینی اونها، یه لباسی رو میبافید، میخرید، خرید لباس، تهیه لباس برای سطر صلاتی، اینا مقدمه است دیگه. به شما یه ثواب برای نماز نمیدن، یک ثواب برای خرید پوشش صلاتی. این خارامی که میره برای نماز خودش چادر نماز میخره تا سر تا پای خودش رو بپوشونه، یه ثواب برای نمازش نمیدن، یه ثواب برای خرید چادرش. اما این خارم وقتی که وضو میگیره، یه ثواب میدن برای نمازش، یه ثواب هم میدن برای وضوش. برای وضوش چرا ثواب میدن؟ نه به خاطر امر غیریه به این وضو که گفته لا صلاة الا به طهور، بلکه به خاطر این که گفته الطهار الوضو نور، چه نماز بخوانی چه نماز نخوانی. ولذا با این بیان ایشون هم مشکل قربیت رو حل میکنه، هم مشکل ثواب رو حل میکنه. ثواب و قربیت به واسطه امر نفسی استحبابی در این مورد. خب این کلام مرحوم آخوند قدس سره فی حد نفسی، اگر بنا بشه امر غیری مصحح عبادیت نباشه و موجب استحقاق ثواب نباشه، این محذوری نداره. یعنی حرفیه که فی حد نفسی تمامه. یعنی این اگر این کلام تمام باشه، جواب دوم میشه. یعنی ما گفتیم نسبت به امر غیری قصد تقرب اشکال نداره. مرحوم آخوند میگه ما در باب طهارات صلات اصلا قصد امر غیری نمیخواد مقرب ما باشه، یه امر نفسی هم هست. بسیار خوب، امر نفسی مقربه، از این جهت مشکلی نداره. ولیکن یا مرحوم آخوند، مرحوم نائینی متفتن یه نکته‌ای بوده که شما از اون غافلی، و اون نکته اینه که لازمه این کلام اینه که تیمم هم جزء مستحبات نفسی باشه. حالا در وضو خب، در غسل خب، اما در تیمم چی؟ خب آیا یکی از مستحبات نفسی در شریعت تیممه؟ یعنی کسی که بناست نمیخواد نمازی باید بخونه، نه عمل مشروط به طهارتی از قبیل طوافی، دخول مسجدی، هیچی از اینا به عهدش نیست، هم میخواد تو خونش بشینه، آیا یستحب برای او تیمم؟ فقهیا همچین چیزی معهود نیست. بله 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 بله، فاقد الماء هم هست. فرض اینه فاقد الماء، اگر فاقد الماء نباشه که اصلا موضوع نداره. همین جوری کلام اینه که فقهیا همچین چیزی معهود نیست. این که وضو نورون ولو برای این که نماز نخونید، بله، طهارت از جنابت، اما این که خود قضیه تیمم کردن از نظر فقهی همچین چیزی معهود نیست که استحباب نفسی تیمم. یعنی کسی که تمکن از وضو نداره، مریضه، نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه غسل بکنه، یستحب له ان یتیمم. خب اگر جایی که یه امری مشروع باشه، طهارتی مشروع باشه، خدا یحبه، اما تیمم برای کسی که نمیخواد نماز بخونه، برای کسی که نمیخواد داخل مسجد بشه، اصلا مشروعیت داره؟ و الا ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. روز دوشنبه است امروز، من برم یه غسل همینجوری بکنم، نه غسل جنابت ها، یه غسل همینجوری که بعضی خواستن احتمال دادن استحباب نفسی غسل رو، بگیم ان الله يحب المتطهرين، یه غسل همینجوری. خب اونجایی که امر غیری داره، خب لا محاله با یک امر نفسی جور میشه. یعنی در حقیقت میگیم که حالا که امر غیری داره، یعنی این که مشروط به طهارت شد، پس طهارت در ظرف این امر غیری مفروضه. طهارت اگر فرض شد، خدا در این حالی که این آقا میخواد نماز بخونه، هم نماز متطهرانشو دوست داره، هم طهارتشو دوست داره. اما کلام اینه که اونجایی که نمیخواد نمازی، نه وظیفه صلاتی داره، نه وظیفه دیگری مشروط به طهارت داره، همینجوری بخواد برای اینکه علی الطهاره باشه تیمم بکنه و بشینه سر جای خودش. در وضو امر نفسی داریم دیگه. فرض اینه در وضو داره که اصلا خود اطلاق امر به وضو، ولی اگر شما اصلا نمیخواد هیچ نمازی هم بخونید، خود امر به وضو که گفته شده که کسی که وضو بگیره اینقدر اجر و ثواب داره، نمیگه که اگر برای نماز وضو بگیره، میگه الوضو علی الوضو نور علی نور، نه اینکه وضو مستحبه، وضو بعد الوضو هم مستحبه، الوضو علی الوضو نور علی نور، نداره که الوضو للصلاة نور علی نور.
نه دیگه
مرحوم آخون آخر کلامش میاد در اون تذنیب ثانی میفرماد مما ذکرنا یتضح، این که انجام مثل طهارات، انجام مثل وضوع اینا نیازی نداره به این که طرف به عنوان امر مقدمی انجام بده. تحقق قصد تقرب به اینها به اینه که بخواد وضو بگیره، اصلا نمیخواد نماز بخونه. ثمره این که میگیم عبادیتش به اوامر نفسیه استحبابیت اینه که شما لازم نیست امر غیری رو قصد کنید، به خلاف این که اگر عبادیتش با امر غیری باشه، اگر عبادیتش با امر غیری باشه وقتی میتونید وضو بگیرید که بخواد نماز بخونید، تا امر غیری داشته باشید. ایشون میگه با این بیانی که ما گفتیم یتضح این که اگر عبادیت به خاطر استحباب نفسیه توقف نداره صحت وضو بر این که طرف بخواد نماز بخونه و امر غیری به وضو داشته باشه، چون اصلا اون امر غیری هم دعوت میکنه به امتثال امر نفسی، پس یک امر نفسی وجود داره ولو این که امر غیری هم وجود نداشته باشه.
در مورد تیمم این موضوع تیمم فقط جاییه که چیز باشه شرط شده باشه برام عمله.
خب میدونم، پس بنا
ما رو پیدا
پس استحباب نفسی نداره دیگه، پس استحباب نفسی نداره. مرحوم آخون هنرش این بود که با استحباب نفسی میخواست عبادیت طهارات صلات رو درست بکنه. اگر با استحباب نفسی لازمش اینه که تیمم هم مطلوبیت نفسی داشته باشه، ولو بدلیت اون جایی که مشروعیت داشته باشه. گفته که اذا قمتم الى الصلاه بدل تیمم وضو فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا، بدلیت اونجا. اما این که بدلیت نسبت به جایی که شما امر به صلات ندارید باز تیمم بدلیت، یعنی بدلیت تیمم از وضو نسبت به هر وضو ولو وضویی که استحباب نفسی داره و برای امر غیری نیست، که انه این معهود نیست فقهیاً. ولذا مرحوم محقق نائینی در فوائد که آمده این مشکل رو از این طریق مرحوم آخوند حل بکنه، گفته این در غسل و در وضو فقط مشکل رو حل میکنه. یعنی توجه به این نکته مرحوم نائینی رو وادار کرده که بگه مشکل عبادیت طهارات صلات رو با امر نفسی میتونیم حل کنیم. البته خودش نائینی قبل از این امر نفسی یک بیان دیگری داره که انشاءالله بعد متعرض میشیم، ولیکن با این بیان امر نفسی که مرحوم آخون داره گفته بله با اینم مشکل حل میشود، اما در غسل و وضو نه در تیمم. نه دیگه، غسل هم استحباب نفسی داره دیگه، ولی غسل جنابت، غسل جنابت استحباب نفسی دارن دیگه، تصریح دارن فقها که غسل ولو طرف نخواد نماز بخونه. غیر جنابت یعنی چی؟ نه استحباب نفسی، ولی ذا مشروعیتش ثابت نیست. ولو بعضی ها احتمال دادن تو ذهنم مرحوم سید مسئله رو تو عروم داره، ولیکن دلیلی بر مشروعیت غسل لولا اسباب خاص مثل جنابت، حیض، مس میت، امثال اینا، لولا اون اسباب خاص غسل که حد نفسهی مشروعیتش معلوم نیست.
بله بله، مدل استراری مواردش کمه، معبود فرقی نیست، این مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
خب یعنی لازمه کلام مرحوم آخون اینه که استحباب نفسی داشته باشه دیگه. بله محصور عقلی نداره، ولیکن اثباتن معهود نیست، پس بنابراین اگر بخواد مرحوم آخون ملتزم به همون مبنای فقه باشه که استحباب نفسی رو در تیمم قائل نباشه، با این جواب نمیتونه مشکل عبادیت تیمم رو حل کنه، باید راه دیگری بیاره پیدا کنه. والحمدلله رب العالمین.